أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. فصل في الاستصحاب وفي حجيته إثباتا ونفيا أقوال للأصحاب. استصحاب از مباحث مهم اصولی است و در جهات متعددی در بحث استصحاب باید بحث کنیم، لذا صاحب کفایه می‌فرمایند در این که استصحاب حجت هست یا حجت نیست، اقوالی برای اصحاب هست. شیخ انصاری رضوان الله علیه 11 قول در رسائل در رابطه با استصحاب ذکر می‌فرمایند. بعضی ادعا کردند 50 خرده‌ای قول، یعنی متجاوز از 50 قول در باب استصحاب وجود دارد. علی حالین حجیت در اینجا را که می‌فرمایند اثباتاً و نفیاً اقوالی وجود دارد، باید یک معنای جامعی برای او در نظر بگیریم که هم اعتبار شرعی را شامل بشود و هم تحقق و ثبوت نفس الامری را شامل بشود. گاهی گفته می شود المفهوم و حجتون، و گاهی گفته می شود خبر الواحد حجتون املا. حجت در اینجا با اون قسم اول متفاوتند. گاهی از اوقات حجیت شیء به معنای این است که یعنی چنین چیزی وجود دارد یا ندارد، که اگر وجود داشته باشد حجت است، دیگه بحثی در اون نیست. مثل این که مثلا فرض کنین بحث میکنن آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد، مفهوم لقب حجت هست یا نیست. اگر بحث از حجیت مفهوم لقب میکنن، معناش این است که آیا برای لقب حجت مفهوم هست یا نیست، که اگر مفهوم باشد خب از باب این که ظواهر حجتن مفهوم میشود چی؟ حجت. ولی در مورد خبر واحد این چنین نیست، چون خبر واحد امریست موجود، در وجود او بحث نیست. بحث در این است که ورای وجود اعتبار هم دارد یا ندارد، پس از آنی که وجود او محرز است و ثابت. حالا حجت در اینجا را باید یک معنای عام معنا کنیم که هم مثل حجیت در باب مفاهیم را شامل بشود، که به معنای این است که آیا این شی موجودون املا، یعنی هل المفهوم ثابتون املا. اون حجت به معنای ثبوت و تحقق است، آیا مفهوم وجود دارد یا ندارد. و اخرى این است که خیر، کاری به ثبوت نداریم، ثبوت شی محرز است برای ما، اما نمیدانیم این امر محرز معتبرون املا. اعتبار را باید اعم بدانیم، از اعتبار به حسب اعتبار عقلا یا اعتبار شرعی یا اعتبار حکم عقل، این را هم باید ما تعمیم بدیم. پس بنابراین حجیت را عرض کردیم، در اینجا باید به یک معنای جامعی معنا کنیم که هم شامل اعتبار شرعی بشود، مثل اونجایی که بحث از حجیت خبر واحد می کنیم، و هم شامل تحقق و ثبوت بشود، مثل این که گفته میشود مثلا مفهوم اللقب حجتون، اونجا معنای حجیت این است که یعنی آیا لقب مفهوم دارد یا ندارد، آیا مفهوم برای لقب هست یا نیست. اینطور و اگر حجت به معنای عام شد که شامل هر دو قسم شد، استصحاب را باید تعبیر می کنند، لذا صاحب کفایه هم همینجا تعبیر فرموده است که حجیت او اثباتن و نفیان، و فی از حجیتی اثباتن و نفیان اقوالون. این اثباتن و نفیان مثل اون قسم اول که باب مفاهیم هست، حجت در اونجا معنا پیدا می کند. عرض کردیم در رسائل مرحوم شیخ انصاری 11 قول نقل فرمودن. از کلم فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه معلوم می شود که هر حکمی که برای موضوعی ثابت کنیم، علل قاعده باید موضوع به حقیقتی گفته شود تا حکم مشخص شود. ما در اینجا چند چیز را باید مورد بحث قرار بدیم. اولین کلام در رابطه با تعریف استصحاب است. در تعریف استصحاب لغتاً استصحاب به معنای اخذ و شیعه مصاحبن هست. مثلا شما اگر کتابی را همراه دارید، گفته می شود این کتاب را این آقا استصحاب کرد، یعنی همراه خودش آورد. در اصطلاح تعریف صاحب کفایه در حقیقت همون تعریف شیخ انصاری رضوان الله علیه هست. می فرماین ولا یخفا، صاحب کفایه می فرماین ان عباراتهم فی تعریفهم و ان کان شتا الا انها تسیر الی مفهوم واحد و معنا فارد. تعریف علل قاعده اگر تعریف حقیقی باشد باید به جنس و فصل باشد که تعبیر میکنن از او به حد تام، یا با جنس و عرض خاص باشد که تعبیر میکنه از او به حد ناقص، که علل قاعده یا تعریف به حد باید باشد یا تعریف به رسم. اما تعریف شرح الاسم که تبدیل لفظ است به لفظ دیگر، که انسان اگر با لفظ آخری انس دارد معنا به ذهن او بیاد، این تعریف تعریف حقیقی در واقع نخواهد بود، تعریف شرح الاسمی. لذا تعریف به رسم گاهی از اوقات همون شرح الاسم است که تعبیر میکنن به تعریف به رسم، ولی این درست نیست، چون تعریف شرح اللفظ با تعریف به رسم متفاوتن. در تعریف به رسم جنس و عرض خاص در میان است، اما در تعریف شرح اللفظ فقط تبدیل لفظ است به لفظ دیگر، معنا واحد است. در تعریف شرح الاسم شما به لغت باید مراجعه کنید و الفاظی را که مترادفند در تعریف می آورند تا اینکه به اصطلاح شرح بدن لفظ معرف را، برخلاف تعریف به رسم که در اونجا پای جنس و عرض در میان هست. مثلا در تعریف انسان اگر گفتیم حیوان و ناطق، این تعریف به حد است، به حد تام. ولی اگر گفتیم حیوان مستقیم الغامه، یا مثلا فرض کنیم گفتیم حیوان مرید، اراده برو به نحوه جزئی در حیوان هم هست، نه در خصوص انسان. دائره اراده حیوان کمتر است از دائره اراده انسان. اینا قهرن تعریف به رسم می شود. ظاهر عبارت صاحب کفایه که دارد فی تعریفی، ظاهرش این است که تعریف و بیان ماهیت یا به عنوان حد مرادیشان است یا به عنوان رسم مرادیشان است. لذا می فهمد و این کانت شتا، تعاریف مختلفی برای استصحاب شده است. عرض کردیم بعضی را مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل فرمودن و اشکال هم فرمودن، ولی مرحوم آخوند رضوان الله علیه می فرماید اون تعاریف تعریف جامع و مانع نیست. ایشان می فرماید این تعاریف تعاریف لفظیه و تعریف ناقض هست و ناقص هست. الانسان و ماشن مستقیم القامه، این ناقصه، تعریف کامل نیست. ایشان می فرماین این تعاریف که شده است تعاریف رسمی است و اشاره به ماهیت است، نه اینکه تعریف به حد باشد، به حد تام یا رسم تام، بلکه رسم باشه، رسم ناقص هست در اینجا. حالا بنابراین به این تعاریف چون تعریف حد تام یا رسم تام نیست، اگه بیاید اشکال کنید بگید کمان که اشکال کردن که آقا تعریف شما جامع افراد نیست یا مانع اغیار نیست، این قبیل اشکالات وارد نیست، چون این اشکالات در جایی درست است که تعریف به حد تام یا رسم تام باشد. اونجا شما میتونید مسئله عدم اعتراض یا عدم انعکاس را مطرح کنید به عنوان اشکال بر تعریف، ولی در باب تعاریف شرح و لفظ این قبیل از اشکالات وارد نخواهد بود، چون نمیخواد تعریف به ماهیت به ماهیتون حدن او رسمن داشته باشد تا بگید آقا این تعریف شما چرا جامع نبود یا چرا مانع اغیار نشد. لذا همه اینا به یک معنا اشاره دارن، نه اینکه معانی مختلف باشد، و لذا در میان این تعابیر، در میان این تعابیر همون تعریفی را که شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده است بیاورن، و اون این است که می‌فرماین هو الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شک فی بقائه، هو الحکم به بقای حکم او موضوع زی حکم شک فی بقائه. مبانی حجیت در باب استثناء، حالا ما قبل از این که بخوایم این تعریف رو بیان کنیم خوب دقت بفرمایید، تعریفی که چه شیخ رضوان الله علیه چه مرحوم صاحب کفایه بیان کردن باید طوری باشد که با همه مبانی که در باب استصحاب وجود دارد قابل انطباق باشد، یعنی طبق جمعی مبانی اون تعریف را ما باید بپذیریم. ولی اگه تعریف طوری بود که با بعضی از مبانی سازگار بود ولی با بعضی از مبانی دیگر سازش نداشت، این تعریف یقینا تعریف ناقصی خواهد بود. لذا ما مبانی در باب استصحاب را دقت کنیم ببینیم آیا این تعریفی که شیخ و صاحب کفایه ذکر کرده اند با این مبانی متعدده سازگار است. یعنی یک مبنایی که در باب استصحاب است این است که میگوین آقا حجیت استصحاب از باب بناء عقلاست. عقلا بنایشان بر این است که در احکام عرفیه حکم به بقاء حکم یا موضوع زی حکم می کنند در ظرف شک در بقا، و شک در بقا رو به عنوان ظرف قرار میدن. حالا مراد از حکم عقلا چی هست این رو بعداً بیان میکنیم. پس ادعا مبنای اول این است که بنای عقلا بر این است که اگر حکمی بود شک در بقای او شد، در ظرف شک، عقلا بنا رو بر بقای اون حکم میگذارن. حالا باید ببینیم بنا بر بقا یا بنا یا ابقا میکنن. دو تا حرف از اینا با هم فرق دارد. بقا به حکم یا ابقا حکم، آیا عقلا ابقا میکنن اون حکم را یا بنا بر بقا میگذارن؟ بعدم ادعا میکنه اینا با توضیح داده بشه در مباحث آتیه. بعد هم میفهمم ولم یردع عنه شارع، شارع هم از این بناء عقلا رد اینه فرموده است و این بنا را در حقیقت پذیرفته است. پس بنابراین حکم میشود به بقاء حکمی که مشکوک البقاء است یا موضوعی که مشکوک است بقاء او. حالا تعمیم هم دارد، فرق نمی کند اون حکم حکم وجودی باشد یا حکم عدمی باشد. حالا این که بناء عقلا در باب شک در مقتضی هم وجود دارد یا نه، اینا را باید ما بعداً بحث کنیم که آیا در خصوص شک در بقا این بنا هست یا نه. اگر بقا شک در بقا به لحاظ شک در اصل مقتضی بود، آیا اقتضای چون جهت این که شک در بقا میکنند تارتن این است که نمیدانیم رافع آمده است که او رو بردارد یا مانع آمده است که جلوی او رو بگیرد بقاءن با تحفظ بر اصل وجود مقتضی. و اخرى این است که خیر، ما در اصل این که این مقتضی چقدر اقتضا داشته شک داریم، یعنی نمیدانیم این عمرش جوری بوده است که تا به هر حال بعد از زمان مشکوک هم باشد یا نه، عمرش تا همین حد بوده است که تا ظرف شک ما که کرده ایم، چون نمیدانیم تا این زمان است یا استمرار دارد، لذا بازم شک میکنیم در بقا. اما منشأش چیست؟ منشأش این است که نمیدانیم اقتضاء بقا را داره یا نه. حالا باید ببینیم بناء عقلا در هر دو بر این است که ابقاء میکنن یا بناء بر بقاء میگذارند یا در خصوص فقط شک در وجود عروض مانع و وجود رافع، اما اگر شک در مقتضی بود چنین بنایی ندارند. این هم از چیزهایی است که باید در آتیه بحث بشود. خب حالا عقلا که این حکم به بقا را دارند، اینا به صورت فهرست فعلا بیان میشه، بحثای تحقیقیش موکول است به بعد. آیا این تعبدن هست؟ یعنی به صرف شک همینقدر که یقین به حدوث بود بناء خارجی اونها بر حکم به بقاست تعبدن، لذا استصحاب می شود جزء اصول، یا نه به لحاظ این که تعبدی در کار نیست و کار عقلا در حقیقت تعبد نیست. عقلا از باب این که این یقین به حدوث شک، چون یقین به حدوث بود در اینجا بناء خارجی اونها بر حکم به بقا هست، ولی از باب این که چون یقین به حدوث بود ما ظن به بقا پیدا می کنیم اگر التفات به حدوث او داشته باشیم. پس بنابراین این استصحاب کاشف از این است که یقین به حدوث مستدعی ظن به بقاست و بنابراین استصحاب تعبدن حکم به بقا از نای عقلا نیست، بلکه از باب این است که کشف از وجود ظن به بقا دارد. پس در نتیجه استصحاب دیگه داخل اصول نخواهد بود، داخل در امارات می شود. حالا در اینجا اگر گفتن آقا بناء عقلا تعبدن که ما این که در صاحب عبارت صاحب کفایه آمد، اینجا چاره به هر حال مشکل نشوید که چطور می شود بناء عقلا باشد و تعبد باشد. معنای تعبد اینه که یعنی اینها به مجرد احتمال بقا بنا رو بر بقا میگذارن و لازم نیست ظنی حاصل بشود. معناش اینه، نه اینکه اون تعبد اصطلاحی خاص که ما ذکر میکنیم در باب احکام، اون معنا مراد نیست. یعنی تعبد به این که یعنی ولو ظنم حاصل نشود، معنای تعبد اینه. لذا میفهم تعبدن اول زن عبارت صاحب کفایه است، یا چون اغلا زن به بقا دارن از باب این که ما ثبته یدوم ولا یزول. اگر این جور باشد بنابراین استصحاب جز اصول نخواهد بود از نظر اغلا و داخل در چی می شود؟ داخل در امارات. این محل خلاف میشه. حالا منشأ اختلافی که باز در استصحاب وجود دارد که آیا مثبتات استصحاب حجتون ام لا، مبنای این اختلاف همین است که آیا اعتبار استصحاب از باب تعبد است بنای اغلا بر حجیت اوست، اما تعبدن اول زن. اگر گفتیم تعبدن مثبتاتش معتبر نیست، اگر گفتیم لزن چون داخل در امارات میشود مثبتاتش حجت هست. زنم دو جور هست، اینا توضیح عبارات صاحب کفایه است. یکی زن نوعی و دیگر زن شخصی. از باب این که ظن شخصی هم حجت هست، اینجا باید بحث کنیم این ظنی که شما ادعا کردی این بنابر فرض دوم که بیان شد اول ظنه، آیا ظن نوعی میزان هست یا نه اهم است از ظن نوعی و ظن شخصی. در مقابل بناء عقلا مبنای دوم این است که استصحاب حجیت او از باب روایات باشد و نصوص وارده باشد از ناحیه شارع، که اخبار دلالت بر این دارند که شارع حکم به بقا فرموده است. مدرک آخری که برای حجیت استصحاب ذکر کردن ادعای اجماع علما بر این که استصحاب معتبر است. البته خب اجماع به ما هو اجماعون از نظر مبانی شیعه معتبر نیست، به لحاظ کاشفیت از قول معصوم سلام الله علیه اعتبار پیدا می کند. حالا علی حال این اقوالی که در استصحاب ذکر شده، حالا اونچه را که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرمودند، باید با این مبانی که برای اعتبار استصحاب ذکر شده است که از باب بناء عقلا باشد تعبدن او ونن، یا بنابر این باشد که روایت رسیده است یا اول الاجماع، باید با همه این مبانی به اصطلاح قابل انطباق باشد. اون اقوال اگر بر اساس همه مبانی نباشد اون قولها در واقع ناقص است. این حاصل تعریفی است که مرحوم آخوند در اینجا ذکر کردن و ایشان ادعا کردن که این تعریف جامع و مانع است، هم جامع افراد هم مانع اغیار، چون گفتن این مقدار که بیان شده است حد موضوع است، حکمون او موضوع و زی حکمن شک فی بقائه. این تعبیر مرحوم صاحب کفایه است و ولی شیخ انصاری میفرمایند عرف به تعاریف مختلفه اسدها و اخسرها ابغاء ماکان. حالا باید شرح داد که تعریف مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تا چه اندازه قابل قبول هست، که آیا بیان آخوند در واقع شرح همون فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه است کما اینکه بعضی ادعا کردن، یا نه مغایرت است بین تعریف این دو؟ توضیح مباحث انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.